بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه حضرت قاتل حسین بوشهری جلسه 41.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. در بحث دیروز مرحوم سید رضوان خدا بر او باد فرمودند که یجب غسل الشعر مع البشره، در بحث شستن دستها فرمودند که در اینجا هم موها باید شسته شود و هم بشره شسته شود. یه بحثی ما در رابطه با وجه داشتیم و اونجا مطرح کردیم که اگر شعر شسته شود در بعضی از صور از شستن بشره کفایت می کند. سوال این بود که آیا در مورد دستی که مو دارد آیا این هم به همین صورت است که با شستن موها شستن بشره دیگه لازم نیست، یا لازم بشره هم شسته بشود؟ این مطلبی بود که دیروز ترک کردیم، بخشایی از این بحث باقی موند. ما گفتیم در اینجا دو تا مطلبه. یه مطلب اینه که آیا موهای موجود روی دستها شستن شنگام شستن دستها لازمه یا لازم نیست. گفتیم که لازمه. دلیلمون هم صحیحه زراره و بکیر بود. تعبیری در اون روایت وارد شده بود که از این تعبیر استفاده می شد که علاوه بر شستن بشره شستن موها هم بفرمایید لازم است. عبارت این بود، خوندیم خدمت دوستان: فلیس له ان یدع من یدیه الى المرفقین شیئاً الا غسله. گفتیم این روایت صراحت دارد در این مطلب که جایز نیست برای او که چیزی را رها کند، واگذارد از مرفق تا اصابه، چیزی را واگذارد مگر اینکه اون را بشوید. خب یکی از چیزهایی که نباید واگذارد شستنه، بفرمید آفرین. این یه مطلب که استدلال به این روایت کردیم به تمام شد. مطلب دوم این است که آیا اگر ما شعر موجود بر دستها را شستیم کفایت می کند از شستن بشره یا کفایت نمی کند؟ ما گفتیم اطلاقاتی که ما داریم از این اطلاقات استفاده می شود که شستن بشره لازم است و شستن مو از شستن بشره کفایت بفرمایید نمی کند. منتها در این میان علمایی که دیروز توجه نکردن امروز توجه بفرمایید. اما در این میان شخصیتی مثل کاشف الغطا که البته از فهولن، از علماءن، از بزرگانن، ایشون قائل به اجزا شد. معنای اجزا عبارت از این است که اگر کسی موها را شست در دست تا نه در صورت که حکمشو قبلا بیان کردیم، اگر کسی موهای روی دست را شست، ایشون می فرمند روایت داریم که از این روایت استفاده می شود، کفایت می کند، شستن بشره لازم نیست. میگیم کو روایت؟ جناب کاشف الغطا میگه روایتی که 10 بار خودتون خونده اید، منتها ما اینجا ازش این استفاده را میکنیم، گرچه اونجا هم شما راجع به وجه استفاده کردید. میگیم روایت چه است؟ میگه سیه زراره است که میفرماید، ایشون میفرماید، میفرماید اگر موها را شستید ولو دست در دست، کفایت میکند از شستن بشره. میگیم روایت، میگه اون روایتی که هست، ارعیت ما احاط به شر اخبرنی، نسبت به اون محلی که احاط به شر، آیا لازم شستن اون محلی که احاط به شر، یعنی بشره فرزن در مثال ما که احاط به شر موروش قرار گرفت. فقال علیه السلام، شو می فرماد امام جوابتون داده که مجزیست، اگر محیط شستید محاط لازم نیست. کل ما احاط به شر فلیس علی العباد ان یطلبو ولا یبحثو عن. جناب کاشف الغطا میگه چطور شما اونجا استدلال کردید برای اینکه اگر موهای صورت را بشویید دیگه بشره لازم نیست شسته بشود؟ ما همین تعبیر را در مورد دست به کار میبریم. کل ما احاط به شر فلیس علی العباد ان یطلبو ولا یبحثو عن، اصلا لازم نیست وارسی کنن که آیا آب به بشره رسید یا نرسید، نیاز به وارسی نیست، لازم نیست اون را طلب کنن، پیدا کنن، جاش پیدا کنن. ولیکن یجری علیه الماء، روایت میگه آب روش جاری کنن تمام، یعنی آب بریزن، مثلا آب تو دست من به صورت بریزم، محاسن آب به اصطلاح شعر لحیه شسته که شد، یجری علیه الماء دیگه، به بشره نرسیدم مشکلی در کار نیست. این کل فرمایشیست که جناب کاشف الغطا دارن. پس بنابراین دو تا مطلب ما بیان کردیم. یه مطلب گفتیم از روایت استفاده می شود که این موها حتما باید شسته شود، نسبت به شستن موها تردید نیست. فلیس له ان یدع من المرفقین شیئن، اون شستن موها را قطعی گرفت. بحث دوم این بود که آیا این شستن موها کفایت از شستن بشره می کند یا نه؟ کاشف الغطا فرمود می کند. ما میخوایم بگیم نمی کند. ما میخوایم بگیم این روایتی که شما بهش استدلال کردی، این روایت جاش اینجا نیست. بله. به نظر می رسد اون چه که ایشون فرمودن درست نیست، چون بین دست و بین صورت تفاوت وجود دارد. چون مجرد اجرای آب، اینی که روایت میگه لکن یجری علیه الماء، عرض شود خدمت شما به این که موها همطور که دیروز هم تو فرمایشات بعضی از اعلام و بزرگان بود، این بود که معمولا موهای دست خیلی اونچنانی نیست، همین که آب جریان پیدا کنه با جریان آب روی دست بفرمید آب بشره هم خود به خود شسته می شود. اینطور نیست که حالا، مگر اینکه کسی یه عمری تو جنگل، تازه تو جنگل هم که باشه معمولا رشد موهای دست کمه، اونه که حالا تیغ می زنن چه کار می کنن، گاهی از خود ممکنه موها برگره، به شکل طبیعی خودش رشد موی دست معمولا کمه و دست کمتر یافت می شود که مو اونچنان فرا گرفته باشد که روایت مثلا شاملش می شود کل ما احاط به شر، که مانع از شستن بشره باشه. پس اولا شستن موها بفرمایید در دست ها ملازم است، بفرمایید با شستن بشره. بنابراین جای این بحث نیست که اگر کسی موها را شست آیا کفایت میکند از شستن بشره یا نه؟ اصلا خود به خود شسته میشود بشره، اصلا طرحش یه طرح درستی نیست. برخلاف صورت، صورت اونایی که محاسنای پرپشت و امثال زالک دارن، نه، این آب مثل قطره مرواری گاهی رو محاسن حرکت میکنه، کاری به پایین هم بفرمایید ندارد، نمیرسه، گاهی اینطوریست. عرض شود محضر شما بین که مانع از رسیدن آب به بشره میشود. علاوه بر این، این نکته دومه. پس نکته اول بفرمایید چه شد ایها الفضلا در پاسخ جناب کاشف الغطا؟ معمولا موها اونچنان بلند نیست که با شستن موها بحث کنیم که آیا شستن اینها از شستن بشره مجزی هست یا نه، سه شسته می شود بشره. نکته دومی که وجود دارد این است که روایتی که جناب کاشف الغطا رضوان خدا بر او باد، اینا از بزرگان ما هستن، روایتی که ایشون بهش تمسک کرده یه روایت مستقلی نیست، این ذیل یک روایت هست، ذیل یک روایته، و اون روایت مشخصا در رابطه با بفرمایید وحی وارد شده، همطور که آیون دیروز هم عجله داشتن میفرمودن و ما خیلی گوش نمیدادیم. اینه، عرض شود خدمت شما، ایشون آمده در مورد یدین هم به همین روایت تمسک کرده، لذا ما اون چرا که از مرحوم صدوق در ملا یعذر الفقیه، خدا رحمت کنه مرحوم صدوق، نقل میکنیم روایت زرارت ابن عین اینه. حالا در این حال هم که همه روایت را نمیاریم، ولی معلومه که روایت مربوط به وجهه. قال لأبی جعفر علیه السلام، یعنی قال زراره لأبی جعفر الباقر علیه السلام، اخبرنی عن حد الوجه، از آقا سوال میکنه حد وجه کجاست؟ الذی ینبغی، قبلا هم خوندیم، الذی ینبغی ان یوزع، اون حدی که سزاوار است شسته شود، الذی قال الله عز وجل، اون وجهی که خدای متعال فرموده فغسلوا بفرمایید وجوهکم، فقال الوجه الذی، اونجا مفصل حد و تعیین کرده که بین انگشت وسطا و بفرمایید ابهام و همه اینا را مطرح کرده، الى ان قال، تا میرسد به اینجا و ما جرت علیه الاصبعان، اونی که دو تا انگشت جریان پیدا میکند، مستدیرن فهو من الوجه و ما سوا ذلک فلیس من الوجه، بیشتر از این دیگه وجه نیست. و قال فقال له الصدغ من الوجه، آیا شقیقا، بفرمایید، از امام سوال میکند آیا صدغ یعنی شقیقا از وجه محسوب میشود؟ فقال لا، نه، شقیقه جز وجه بفرمایید نیست. قال زراره، حالا نگاه کنید صدر روایت تا اینجا داستان مربوطه به چی بود؟ ایان فضلا وجه، تازه سوال میکنه آیا شقیقه هم جز اون هست نیست، حد تعیین کرده برای وجه. حالا زراره بعد از این پرسش در ضمن یه پرسش دیگری مطرح میکند که حالا که من میخوام صورت را بشویم، این صورت چطوری بشویم؟ ارائیت، یعنی قلت و ارائیت، خدمت امام عرض کردم اخبرنی ایها الامام ما احاط به شر، یعنی اگر وجهی داشتیم که بفرمایید شر اون را احاطه کرده باشد داستان چیست؟ آقا فرمود قال کل ما احاطه به شر فلیس للعباد ان یطلبوا ولا یبحثوا عن، کل روایته. بنابراین روایتی که ما در اینجا داریم یه روایته بفرمایید مستقلی نیست، که در روایت مستقل این کل ما احاطه را به عنوان یک کبرا قرار بدید، تطبیق بر مصادیق کنید، یه جا مصداق شما وجه باشد، یه جا مصداق شما ید باشد. اگر روایت مستقل بود قابل تطبیق موارد مختلف بود، ولی موقعی یه روایت ذیل، یعنی یه مطلب ذیل یه روایت قرار گرفته که اون روایت در رابطه با وجه، دیگه جایی برای این حرفا نیست. بنابراین عرض شود خدمت شما به این که به حسب اون چی که ما از مای موصوله استفاده می کنیم، مای موصوله کل ما احاطه، یعنی کل وجه احاطه به شر، ما مای موصوله است، و مصداق مای موصوله در اینجا ایها الفضلا بفرمیدا وجه. اون چه از مای موصوله ما اینجا استفاده میکنیم وجه، اونم به قرینه صدر، بنابراین شامل یدین نمیشود. خب سوال این است که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه چرا این را به عنوان مستقل ذکر کرده؟ شاید همین منشه اشتباه شده برای جناب در تهذیب، شیخ طوسی در تهذیب این را به عنوان مستقل ذکر کرده، شاید همین منشه اشتباه برای جناب کاشف الغطا شده و تلقی کرده به یه روایت مستقل گفته حالا بعد شامل می شود. بفرمیده حالا که بعد شامل می شود یدین هم شامل بشود. ما میگیم جناب شیخ در تهذیب تقطیع کرده روایت را، تقطیع کرده، به عنوان شاهد آمده مثلا اینجا استفاده کرده، بنابراین روایت یه روایت مستقلی نیست، لذا صحیحه زراره عمومیت نداره که ما بتونیم در باب یدین ازش استفاده کنیم. و علاوه بر این از حال و هوای روایت هم خوب دقت بفرمایید، از حال و هوای روایت هم استفاده می شود که روایت روایت مستقل نیست. قلتو ارعیت از لحن عبارت معلوم می شود که یه مطلبی را قبلا بفرمایید سوال کرده، حالا تتمه اون مطلب دوباره میگه قلتو ارعیت، حالا که اونو جواب دادی اخبرنی، حالا که حد وجه را برای من گفتی حالا اخبرنی اگر وجهی احاطه بشد. اصلا از لحن روایت حال و هوای روایت هم معلوم می شود روایت روایت بفرمایید مستقل نیست. بنابراین ما قائل به قول مشهوریم، اگر سوال کنم چه جواب میدید؟ مشهور در باب وجه چه فرمودن و در باب یدین چه می فرمایند؟ شما می فرمایید. احسن، ولی در باب یدین هم مو لازم است شسته شود و لذا برمیگردیم به عبارت مرحوم سید. سید هم از روز اول بنده خدا گفت که لازم نیست اینقدر بحث کنید، یجب و غسل و شعر مل در باب یدین، غسل و شعر مل بشره. من چه مورد مخصص؟ نه دیگه، همه جا که این کلمه مورد مخصص نیست، نیست، چون قرینه صدر ذیل همه این موارد هست، علاوه بر اون حرفای دیگر هم توجه بفرمایید. یعنی حرف ما تنها این نبود، حرف اول ما را یادتون نرود، حرف اول ما این بود که اصلا تفاوت کامل بین وجه و بین ید وجود دارد، اون را هم نادیده نگیرید که آقا در وجه گاهی شستن مو کاری به بشره ندارد، اصلا بشرش، ولی دست اینطور نیست، همین که شما مو را بشورید خود به خود بشره هم شسته می شود، ولذا اصلا مصداق پیدا نمی کند در باب یدین کلمه کل ما احاطه به شر، اصلا مصداق ندارد به تعبیر روشن‌تر. خب این دفتر امروز ما تمام شد، صلوات بفرستید، دفتر بعد شروع کنید. هر شبت که اول بحث امروز، یعنی امروز که نه، چون این تتمه دیروز بود، میگم امروز مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند راجع به مقتوعیت وظیفه چیست. اگر کسی دستش قطع شده، که حالا این سه حالت داره قطع شدن دست، گاهی ما دون المرفق است، پایین تر از مرفق است، گاهی از خود مرفق است و گاهی بالاتر از مرفق است، اینجاست. حکم این سه صورت را برای علمای اعلام بیان کنید. پس دست گاهی قطع می شود و این قطع شدنش گاهی پایین تر از مرفق است، گاهی از خود مرفق است و گاهی بالاتر از مرفق است. امروز ما بر اساس تنظیمی که جناب سید فرمودن، من عبارت سید را اول محضر شریف علمای اعلام می خونم، بعد یک صورت امروز توفیق پیدا میکنیم از این سور سگانه محضر علما عرض، عبارت سید را بخونم. و من قطعت یدو، کسی که دستش قطع شده، من فوق المرفق، بالاتر از مرفق، لا یجب علیه غسل الازد شستن بازو بر او لازم نیست. و این کان اولا، حالا این کان اولا را هم بررسی میکنیم. به سید میگیم نه، ما اولویتی اصلا پیدا نکردیم، نه دلیلی نه چیزی ما بر این اولویت پیدا نکردیم. ولی اجمالا اگر دست بالاتر از مرفق قطع شود، شستن بازو لازم نیست. گرچه سید میفرماین اولا و سزاوار اینه که شسته شود، حالت استحمام. و کذا این قطعت تمام المرفق، همچنین اگر تمام مرفق قطع بشود، این هم ایشون میفرماین همین حکم داره. و این قطعت ما مما دون المرفق، اگر مما دون المرفق قطع بشود، یجب علیه غسل ما بقی. میگه اگر احیانا این مرفق اینجا اگر قطع شود، ما بقی که شامل خود بفرمایید مرفق میشود، شسته شود. فإن قطعت من المرفق، اگر از مرفق قطع بشود، از مرفق قطع بشود، معنای عبارت هم که الان سیدم بیان میکنن همینه. نه اینکه ما دیروز توضیح دادیم مرفق محل اجتماع سه استخانه، فاضل معاصری بنا بود بررسی کنن. بله الحمدلله بفرم. تو گوش، یعنی به گوش خودتون نرفته مطلب، یعنی الان تو ذهن مبارکتون نیست. خب همین الان توضیح بده علمای علم هم بفهمن. خب درست، منم اتفاقا دیشب مراجعه کردم، دو دیدگاه وجود داشت. نه نه من دیدم همین اینترنتی که شما مراجعه کردید، منم مراجعه کردم. یه دیدگاه همینه که الان فرمودید، ولی دیدگاه دومی هم وجود داشت. شاید این علمای الان به اعتبار اون دیدگاه دوم مطرح کردن، وگرنه این دیدگاه شما را من دیدم، عکس این دوتا استخوان مربوط به صاحب را هم من دیدم، یعنی این دوتا. بله بله آقا، بله. منتها راجع به عضد عرض شود خدمتون، دو دیدگاه من دیدم. یه دیدگاه همینی که جناب عالی میفرمایید که یک استخوان عضد پیوند پیدا میکنه با دو استخوان عرض شود خدمتون دست که تو مرفق با هم جمع میشن، ولی یه دیدگاه دیگری هم بود که اون دیدگاه عرض شود استخوان عضد را یکی حساب نکرده بودن. حالا دیگه خیلی مهم نیست. ایشون در اینجا میفرماین این قطعت من المرفق، اگر از مرفق قطع شده باشد، یعنی چه از مرفق قطع شده باشد؟ سید میگه به معنا اخراج عظم الذراع، عظم الذراع یعنی استخوان دست خارج شده باشد، من العضد، یعنی در حقیقت اون چه باقی مونده استخوان عضد باقی مونده، ولی استخوان ذراع از استخوان بازو جدا شده. در نتیجه حالا هم که جدا شده چیکار کنیم؟ یکی بو غسل ما کان من العضد جزءا من المرفق. نه اینکه سه تا استخوان با هم جمع شده بودن، حالا به تعبیر آقا دو تا استخوان مال دست باشه یکی مال عضد باشد، یا به عکس یا هر دوش دو تا باشد. الا کل عالم، حالا که استخوان دست جدا شده، باز از مرفق چیزی باقی مونده و اون چیز باقی مونده استخوانه به فرمدا از اون به بازو هست. میگه همون شسته شود. روشن شد؟ لذا میگه یجبو غسل ما کان من العضد جزءا من المرفق، اون بخشی از عضد که جزی از مرفق محسوب میشود همون شسته شود. حالا کار به این مسئله نداریم، بیایم سراغ اولین مسئله ای که در اینجا بحث است، که اگر بالاتر از مرفق دست قطع شد، اینجا قطع شد، مرفق آمد قسمت دست قرار گرفت، بالاتر از مرفق هر شود محضر شما به این که قطع شد، سید رضوان الله تعالی علیه فرمود من قطعت، حواس علما اینجاست، من قطعت یدهو یا یدهو من فوق المرفق لا یجب علیه غسل العضد، شستن بازو لازم. بفرمایید آنی، این فرمایشی است که سید دارن معروف بین اصحاب هم همین جناب فرمایش جناب سید رضوان الله تعالی علیه هست که شستن عضو لازم نیست. البته بعضی قائل به استحباب شدن و تنها کسی که مخالف این مسئله هست که شستن عضو لازم نیست، مخالف گفتن ابن جنید اسکافی است. حالا فرمایشی جناب ابن جنید اسکافی دارن، ما فرمایش ایشون را خدمت شما علمای اعلام و حجج اسلام نقل میکنیم، معلوم میشه من اصلا فرمایش جناب ابن جنید ربطی به این مطلب بفرمایید یعنی به جناب ابن جنید نسبت دادن که جناب ابن جنید یک تنه در مقابل مشهور ایستاده. مشهور میگن اگر بالاتر از مرفق دست قطع شد شستن عضو لازم نیست، ایشون گفته باشن بفرمایید گفته باشن لازم است. ما لا عبارت ایشون را خدمت علما عرض میکنیم، میگه عبارت ایشون همون عبارت روایته، شما از روایت چی میفهمید از عبارت ایشون هم بفهمید. عبارت جناب ابن جنید اسکافی این است: اذا قطعت، این عبارت ایشونه، اذا قطعت یده من مرفقه. بحث ما کجاست؟ فوق المرفق. گفت جنگ اول کشته شد. اذا قطعت یده من مرفقه، دستش از مرفق قطع شده باشه، غسل ما بقی من عضده، گفتن میشوید اون چرا که باقی مونده از عضد، اون را میشوید. خب اولا گفته من مرفقه، از این کلمه غسل ما بقی من عضده این آقایون استفاده کردن، تو ذهنشون آمده، یعنی سریع تطبیق کردن بر مانعنفی که آقا اگر بالاتر از مرفق قطع شد چه بشوید؟ عضد شسته شد. و حالی که موضوع بحث مین مرفقه بود نه بالاتر از مرفق. مین عضده هم معنا دارن، مین عضده یعنی چی؟ اگر فرمودید یا آخرین داریم اینجا، مین عضده یعنی چی؟ یعنی اون مقداری که از عضد که پیونده با مرفق داره باقی مونده همون رو باید بشه. بله آقا اونم جز مرفقه. آفرین، شما دیگه از بزرگانی. البته اون جاش اینجا نیست، ما اگر این عبارتی ایشون را فعلا کارش نداریم، اون عبارتی که راجع به بالاتر از مرفق اگر قطع شد میگن ین عدم الحق بالعدامه، بفرمایید فرمایشتون درسته، اون راجع به اون مسئله یعنی این که چرا اگر بالاتر از مرفق قطع شد شستن عضد لازم نیست، میگیم از باب سالبه به انتفاع دستی دیگه باقی نمونده، چون ما گفتن از مرفق به بعد، خب من از مرفق به بعد قطع شده دیگه چیزی باقی نمونده تا ما بخواهیم بفرمایید بشوییم. خب حالا هنوز کلمه اولویتی در کار نیست، ما میگیم این عبارت جناب ابن جنید اسکافی عیناً مثل عبارت صحیحه علی ابن جعفره. اونجا شما چطوری برداشت میکردی؟ این همونه. در صحیح علی ابن جعفر این است که سوال میکند جناب علی ابن جعفر از برادر بزرگوارش حضرت مسل جعفر صلوات الله و سلامه علیه، انا رجل، علما با من هستن یا نه آقا؟ اجاره خونه و قسط و مسائل این شکلی که دیگه تو کل زندگی شما هست فعلا کنار بذارید ببینیم چی میشود. انا رجل قطعت یده من المرفق، اینم نمیگه بالاتر از مرفق، قطعت یده من المرفق کیفیت غزه. قال علیه السلام یغسل ما بقی من عضده، یعنی بنده خدای ابن جنید همین روایت را گویا آورده اینجا، سابقا هم بخصوص مقید بودن به جای فتوا، بفرمایید این روایت را بیاره، این بنده خدا هم این روایت را برداشته آورد اینجا. شما الان یقه ایشون میگیرید که آقا ما بالاتر از مرفق اگر چه شد، ابن جنید اسکافی میگوید عضد را بشوید، کی بنده خدا یه حرفا را زده؟ میگه آقا قطعت یده من المرفق کیفیت وزه، قال علیه السلام یغسل ما بقی من عضده، یعنی عضدی که جزء آفرین. ظاهر این عبارت همطور که عرض کردم مراد از ما بقیه یعنی ما بقیه من المرفق، چون مرفق تنها استخوان دست نداشت، استخوان عضد هم داشت. ما بقیه من عضده یعنی ما بقیه از استخوان عضدی که جزء مرفق. کجا اون حرف شما را میخواد برسونه؟ حالا هنوز کار. اینجا که قاعده میسور لازم نیست، اینجا که جای قاعده میسور نیست. نه معالن جاش اینجا نیست، ما اونجایی که وارد بحث شدیم اونجا بحث قاعده میسور مطرح. اینجا که این استخوان جز مرفقه که دیگه نیاز به قاعده میسور ما نداریم، خودشو میشوییم و مسئله تمام. قاعده میسور مال اونجاست که تمسک کردن و جاش هم اینجا نیست. المیسور لا یسقط بالمعسور، اونم بعضی استدلال کردن که حالا جاش اینجاست. خب بنابراین یعنی اون ذرایی که قطع شده، دستی که قطع شده استخوانش آمده این ور، اما یه استخوانی که مربوط به عضد هست اونجا باقی مونده. و مثلا به سوال درباره کسی است که دستش از مرفق قطع شده، دوستان حواسشون جای دیگه نره، این میسور و غیر میسور الان از من سوال نکنن، چون بحث سر این هست که نسبت دادن به جناب اسکافی که جناب اسکافی فرموده اگر بالاتر از مرفق قطع شد عضد را بشوید. ما میگیم از عبارت جناب آقای بفرمایید ابن جنید اصلا بنده خدا روحش خبر از این حرفا ندارد. او میگه از مرفق، نه از بالاتر از مرفق. و از مرفق هم روایت هم میگه آقا من عضده که جز مرفق اون را بشوید. اصلا بنده خدا روحش خبر از این حرفا ندارد، از این نسبت ها خبر ندارد. بسیار بنابراین صحیحه زراره ظهور دارد در اراده قطع خود مرفق، نه بالاتر از مرفق. عرشبت با بقاع تعدادی مقداری از مرفق که جزء استخوان بفرمایید عضد هست و اساسا ناظر به فوق مرفق نیست، لذا به نظر میرسد که قطعا انشاءالله اینطور هست. اساسا عبارت جناب ابن جنید اسکافی رضوان الله تعالی علیه از محل بحث ما، چون محل بحث ما فرض اول این است که اگر بالاتر از مرفق قطع شد چه وظیفه‌ای دارد. انشاءالله فردا محضر شریف علما هستیم که خودمون بیایم بررسی کنیم. دعوامون با ابن جنید تمام شد، ولی خودمون بررسی کنیم چرا شستن بازو لازم نیست، چرا تمسک به قاعده میسور نمیتونیم بکنیم و امثال ذلک. این انشاءالله فردا توضیح میدیم. و صلی الله علی سیدنا. مشکل شما حل شد یا نه؟ بالاخره
من بردم فلا بودتن که چیزا ورقه بمون دادن شما آیتی بکن.
خب آیه سلام خاموش.